و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما نامزدی حزب دموکرات را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر عهده گرفت. تنش لفظی بر سر بحران گرجستان افزایش یافت. نشست سران سازمان همکاری شانگهای پایان یافت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 8 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 29 اوت سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. در چهارمین و آخرین روز از گردهمایی بزرگ حزب دموکرات آمریکا، باراک اوباما در آغاز سخنرانی خود رسما نامزدی حزب دموکرات را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پذیرفت. بیش از 75,000 نفر در ورزشگاهی در شهر دنور در ایالت کلرادو گرد آمدند و به سخنرانی آقای اوباما که از دقایقی پیش آغاز شد گوش می‌دهند. سخنرانی امروز همزمان است با 45 سالگرد سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی در سر دارم. روز گذشته حزب دموکرات آمریکا نامزدی باراک اوباما را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که در 4 نوامبر حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود رسما اعلام کرده بود. تنش لفظی درباره بحران گرجستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفته است احتمال می‌دهد درگیری نظامی میان گرجستان و روسیه را آمریکا با اهدافی برای سیاست داخلی خود ایجاد کرده باشد. واشنگتن بلافاصله این اتهام را رد کرد و آن را غیر منطقی خواند. از سوی دیگر تنش لفظی به شورای امنیت سازمان ملل نیز کشیده شد و نمایندگان آمریکا و روسیه در این شورا حملات لفظی علیه یکدیگر را افزایش دادند. در رویدادی دیگر برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد این اتحادیه در نشست اضطراری سران که هفته آینده برگزار می‌کند اعمال تحریم‌هایی را علیه روسیه بررسی خواهد کرد. پیش از این فرانسه اتخاذ چنین تصمیمی را رد کرده بود. روسیه روز پنجشنبه یک موشک قاره‌پیمای جدید آزمایش کرد. خبرگزاری‌های روسیه از قول سخنگوی نیروهای راهبرد هسته‌ای آن کشور خبر دادند آزمایش موشک جدید که 10,000 کیلومتر برد دارد با موفقیت انجام شده است. روسیه می‌گوید این موشک قاره‌پیما را در واکنش به تصمیم آمریکا تولید کرده است که قصد دارد در اروپا یک سامانه دفاع موشکی مستقر کند. خبر آزمایش موشک جدید همزمان بود با ابراز نارضایتی روسیه از حضور شماری از ناوهای ناتو در دریای سیاه. نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه به کار خود پایان داد. اعضای این سازمان در بیانیه پایانی این نشست از تنش‌های موجود در موضوع گرجستان ابراز نگرانی کردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز این بحران از راه گفتگو شدند. به باور تحلیلگران دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در صدد بود حمایت حاضران در این نشست را که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد از مواضع روسیه در قبال بحران گرجستان جلب کند. اما به گزارش خبرگزاری ها آقای مدودیف نتوانست پشتیبانی صریح سران حاضر در نشست دوشنبه را تأمین کند. روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در این دیدار که در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای و در پایتخت تاجیکستان انجام شد، آقای مدودیف از رئیس جمهوری ایران خواست تا به مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. به گفته ناتالیا تیماکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، محور مذاکرات دو رئیس جمهوری مسئله هسته‌ای ایران بوده است. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. در آخرین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا، باراک اوباما در اجتماع پرشور 10,000 هوادار رسما نامزدی خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا پذیرفت. گفتگوی داریم با گزارشگر رادیو فردا در آمریکا. رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست سازمان همکاری های شانگهای از وجود تنش میان روسیه و گرجستان شدیداً ابراز نگرانی کردند. خواهیم شنید که تنش فزاینده میان روسیه و آمریکا بر سر بحران گرجستان چگونه موجب ایجاد فضایی برای بهره‌مندی ایران شده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در واپسین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا، باراک اوباما در اجتماع پرشور ده ها هزار هوادار در ورزشگاهی در دنور نامزدی خود را از جانب حزب دموکرات برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا پذیرفت. وی در سخنانش که همینک نیز جریان دارد، مشکلات داخلی آمریکا را ناشی از شکست سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش دانست. باراک اوباما خطاب به دموکرات‌ها، جمهوری‌خواها و مستقل‌ها گفت انتخابات ماه نوامبر فرصتی است برای آغاز فصلی جدید. گفتگویی داریم با نادر صدیقی در آمریکا. آقای صدیقی،
درود بر شما و صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای صدیقی. در جریان کنوانسیون حزب دموکرات و سخنان باراک اوباما ما رو قرار بدین.
در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، آقای اوباما هنوز سخنرانیش ادامه داره و به سیاست‌های دولت احتمالی خودش هنوز نپرداخته، ولی میتونم تا اونجایی که ایشون بیان کرده اند شما و شنوندگان عزیز رو آگاه بکنم که سخنرانی خودش رو در میان ابراز احساسات پرشور دموکرات ها با این سخن آغاز کرد که من نامزدی ریاست جمهوری رو از جانب شما میپذیرم. ابتدا از همه اونهایی که رنج سفر را متحمل شدند به محل کنوانسیون آمدند، به ویژه از خانم هیلری کلینتون و پرزیدنت کلینتون، از آقای تد کندی و از جو بایدن نامزد معاونت ریاست جمهوری سپاسگزاری کرد و همونطور که شما در خبرها اشاره کردین، با حمله به سیاست‌های پرزیدنت بوش گفت که آمریکا و مردم آمریکا لایق زندگی بهتر از شرایطی هستند که سیاست‌های پرزیدنت بوش در این کشور ایجاد کرده و من امشب اعلام می‌کنم که از این لحظه به بعد تحمل این شرایط دیگر بس است و از این لحظه فرصتی پیش آمده تا ما اجازه ندهیم که 4 سال دیگه چون این شرایطی با انتخاب یک جمهوری خواه دیگه تکرار بشه. اشاره ی آقای اوباما البته به رقیب خودشون آقای جان مککین بود. ایشون در مورد آقای جان مککین گفتن که بذاری شکی نباشه در این زمینه که جان مککین یک قهرمان ارزنده آمریکاست و ما به او احترام میگذاریم، ولی جان مککین 90% اوقات سیاست‌های بوش رو تایید کرده و به اونها رأی داده و ما نباید به شانس 10% از جانب وی برای بهبود شرایط امیدوار باشیم. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان خودش به انتقاد از آنچه که وی ناآگاهی جان مککین از وضع افراد کم درآمد عنوان داد پرداخت و گفت که آقای مککین با ثروت زیاد خودش نمیتونه از حال آمریکاییان عادی آگاه باشه. اشاره بکنم که خود آقای اوباما هم جزو میلیونرهای آمریکا به حساب میاد. آقای اوباما نامزد حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری گفت که ما دموکرات‌ها پیشرفت رو در این میدونیم که دانشجو بتونه شهریه تحصیلیش رو بپردازه، کارگران بتونن زندگی محترمانه‌ای داشته باشن و اقتصاد سالم اونه که دولت بتونه به وعده‌هاش عمل بکنه و سربازا پس از بازگشت از جنگ با زندگی مرفه بشوند. این دقیقا چکیده سخنان آقای اوباماست که من تا لحظاتی پیش به اون گوش میکردم.
آقای صدیقی بفرمایید که کنوانسیون حزب دموکرات طی این روزهای اخیر سخنانی که از جانب شخصیت‌های مطرح این حزب مانند بیل کلینتون، خانم هیلری کلینتون، جو بایدن و سایر شخصیت‌ها و همچنین خود آقای باراک اوباما اظهار شده و در مجموع این کنوانسیون چگونه اثرش بوده در جامعه آمریکا؟
باید انتظار داشت که کنوانسیون حزب جمهوری خواه هم که از هفته دیگر شروع میشه تموم بشه و اون موقع هست که واقعا رای دهندگان آمریکایی با مقایسه سیاست های دو حزب اظهار نظر کردن. میتونم همینقدر بگم که کنوانسیون بسیار موفقی بود. دموکرات ها چنین کنفرانس باشکوهی نداشتن، به صورت یک جشنواره سیاسی این رو برپا کردن، مخصوصا در آخرین روز که در یکی از استادیوم های بزرگ فوتبال شهر دنور که از آن تیم فوتبال معروف برانکو هست و 75,000 نفر جمعیت داره، یعنی گنجایش داره، این به اصطلاح نمایش بزرگ حزبی رو به راه انداختن و مجموعا می شود گفت که در میان اختلاف های بسیار شدیدی که نگران کننده شده بود برای کادر رهبری حزب در روزهای نخست کنوانسیون، این روز آخر نشانی از اتحاد حزب نشون میده، اگرچه هنوز هستند برخی که ناراضی هستند از عدم انتخاب خانم هیلری کلینتون.
نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن درباره آخرین روز کنوانسیون حزب دموکرات در شهر دنور در ایالت کلرادو گزارش میداد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اشاره میکنیم که کنوانسیون حزب جمهوری خواه نیز همانطور که همکار ما نادر صدیقی در آمریکا اشاره کرد در روزهای آینده از اول تا چهارم سپتامبر در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا برگزار خواهد شد و رادیو فردا شما را در جریان کنوانسیون حزب جمهوری خواه نیز قرار خواهد داد. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. سران کشورهای شرکت کننده در نشست سازمان همکاری های شانگهای در بیانیه پایانی خود از وجود تنش میان دو کشور روسیه و گرجستان به شدت ابراز نگرانی کردند. در این نشست سران کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، چین، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان به عنوان عضو و ایران، هند، مغولستان و پاکستان به عنوان ناظر و ترکمنستان و افغانستان به عنوان میهمان شرکت داشتند. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در نشست سازمان همکاری های شانگهای، دولت های حاضر نگرانی عمیق خود را نسبت به تنش های موجود در گرجستان ابراز کردند، ولی در این حال از حمایت صریح از مسکو در مقابل غرب خودداری کردند. اعضای حاضر در نشست با صدور بیانیه‌ای که آن را بیانیه دوشنبه نام نهادند، نگرانی خود را از تنش های به وجود آمده میان روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی اعلام کردند و از همه شرکت کنندگان در جلسه خواستند مشکلات موجود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند. در همین حال دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که به خاطر حمله نظامی اخیر آن کشور به گرجستان به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی بوده است، گرجستان را به دلیل آنچه تهاجم غیر مسئولانه و به گفته وی جنایتکارانه بر ضد اوستیای جنوبی خواند مورد انتقاد قرار داد.
کاملا مشخص است که چه کسانی به دنبال اهداف خودخواهانه خود هستند و مقامهای گرجستان را تشویق و حتی تحریک کردند.
روسیه در همین هفته اعلام کرد که استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت می‌شناسد، اقدامی که از سوی غرب به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته است در نشستی در روز دوشنبه با سران اتحادیه اروپا تحریم علیه روسیه را نیز بررسی خواهند کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به شدت از نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که این نیروها نه تنها به برقراری امنیت در افغانستان کمک نکردند، بلکه حضور آنها به کشته شدن مردم بیگناه نیز انجامیده است. آقای احمدی نژاد که به نظر می رسید از گرجستان سخن می گوید، کشورهای غربی را متهم کرد که به برخی کشورها پیشنهاد عضویت در ناتو دادند تا به گفته وی همگرایی موجود در منطقه به خطر بیفتد. گرجستان اخیراً درخواست عضویت این کشور را در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ارائه کرده است.
بعضی قدرت‌های غربی از طریق تحریک بعضی جریانات سیاسی و بعضی دولت‌ها و دعوت آنان در پیوستن به پیمان‌های نظامی، همگرایی موجود در منطقه را خدشه‌دار ساخته و بین همسایگان تشنج ایجاد می‌کنند، تا از یک طرف زمینه گسترش نفوذ و اقتدار سیاسی و نظامی خود را فراهم کنند و از جانب دیگر مانع از اقتدار دولت‌های منطقه شوند.
گروه امنیتی نشست شانگهای را دو کشور روسیه و چین رهبری می‌کنند و دیگر اعضای آن عبارتند از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان. ایران به همراه چند کشور دیگر به عنوان ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند.
امیر زمانیفر از رادیو فردا گزارش می‌داد و اما تنش فزاینده بین روسیه و آمریکا بر سر بحران گرجستان و اظهارات رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه از جنگ سرد دیگری نمی‌ترسد و نمی‌خواهد آغازگر آن باشد، باعث شده است که کشورهای خاورمیانه نیز مانند کشورهای غربی منافع استراتژیک خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. تهران هم از این قاعده مستثنا نیست و پیش بینی می شود که ایران در رابطه با مسئله هسته‌ای خود دست کم در کوتاه مدت از وضع موجود بهره ببرد. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می دهد.
در پی بحران گرجستان فعالیت های دیپلماتیک در خاورمیانه به نحو چشمگیری افزایش یافته و انتظار می رود که به تقویت روابط دو جانبه برخی از کشورهای خاورمیانه با روسیه منجر شود. در این راستا دستگاه دیپلماسی سوریه هم جان تازه‌ای گرفته است و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از روسیه متحد پیشین خود خواسته است که ارتش سوریه را با فروش جنگ‌افزارهای پیشرفته تقویت کند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم با اعلام آمادگی مسکو برای این کار گفت روسیه سلاح‌هایی را در اختیار سوریه قرار خواهد داد که کاربرد دفاعی داشته و تعادل استراتژیک خاورمیانه را به هم نزند. سوریه در بحران گرجستان از روسیه جانبداری کرده و به موازات سوریه دولت ایران هم از کنار عملیات نظامی روسیه که به اشغال و سپس استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا انجامیده به راحتی گذشته است. دولت ایران امیدوار است که در گفتگوهای آینده بر سر مسئله هسته‌ای ایران چه در سطح شورای امنیت و چه در سطح کشورهای پنج به علاوه یک مسکو از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران جلوگیری کند و در صورت لزوم از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کند. در این رابطه الکساندر سادوونیکوف سفیر روسیه در تهران به تازگی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت روسیه به دنبال قطعنامه جدید علیه ایران نیست و اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به یک راه حل واقع بینانه منجر شود. محمود احمدی نژاد هم که به عنوان ناظر در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان شرکت داشت، کوشید نظر مساعد روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت را جلب کند. در مجموع بحران گرجستان و تنش بین روسیه و غرب که برخی از کارشناسان آن را آغاز جنگ سرد دیگری نام نهادند، فرصتی به ایران داده است که لااقل در کوتاه مدت حد اکثر استفاده را از وضع موجود ببرد. تحت شرایط فعلی احتمال همکاری روسیه با آمریکا و غرب در رابطه با ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر و یا تصویب قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت کاهش یافته است. ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود هم می‌تواند شریک بالقوه‌ای باشد برای غرب به منظور مهار روسیه و هم می‌تواند متحد بالقوه روسیه باشد برای جلوگیری از اعمال فشار غرب به این کشور.
ایجاد فضایی برای بهره‌مندی ایران در گیرودار تنش فزاینده میان روسیه و آمریکا بر سر بحران گرجستان. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد.
سال 1367
کشتار جمعی زندانیان سیاسی،
کوشش 20 ساله برای یافتن حقیقت.
بخش دوم این برنامه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی.
برای شنیدن بخش اول می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا رسانه مستقل، آزاد و بی‌طرف است و دیدگاه‌های شما را بازتاب می‌دهد. صدای شما را می‌شنویم.
از کارم می‌خواهم ناراحت نباشید، چون که این حکومت رفتنی است. پس این قانون حمایت خانواده که باید هر کس زن بگیرد یکی یا دو تا یا سه تا ول می‌شود. 100%. خاطرتان جمع باشد.
عرض کوچکی دارم خدمت رهبر جمهوری اسلامی. از ایشان استدعا میکنم به جای حمایت از احمدی نژاد و سیاستهایش دستور بفرمایید که رهبری ما ایرانی ها را از سرنوشت پالیزان بدبخت که دزدی بسیاری از روحانیون را افشا کرد مطلع بفرمایید.
من در دل دارم خدمت کسانی که انقلاب کردن. به من جوان بگویید با توقع چگونه زندگی کنم. دولت خاتمی که دم از جوان جوانی میزد در دوران 8 سال خدمتش چیکار کرد برای ما جوانان؟ به غیر این که همیشه در کشورهای خارجی بود، همیشه از گفتگوی تمدن‌ها صحبت میکرد. همینک دولت احمدی‌نژاد چیکار کرده برای ما جوانان؟ به غیر این که گوش ما را پر کرده از انرژی هسته‌ای، خب چه معمولی که دیگه چه بدبختیه؟ علی هستم از آرا فارس.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا سری میزنیم به دنیای تازه های کتاب. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
رساله دکتر ضیاء موحد، شاعر، محقق و منطق‌دان برجسته ایرانی درباره مقاله نویسی که هفته گذشته با عنوان البته معلوم و مبرهن است که منتشر شد، پاسخی است جدی به یکی از مهمترین نیازهای فرهنگی ایران در زمینه راه و رسم مقاله نویسی. مقاله نویسی را چون رمان پدیده‌ای برآمده از مدرنیته و جهان پس از رنسانس می‌دانند. این ژانر در زادگاه خود کشورهای اروپای غربی به یکی از مهمترین و مؤثرترین خلاقیت‌های فرهنگی بدل و درباره ساختار و زبان آن آثار بسیاری تألیف شده است. در فرهنگ معاصر ایران و به رغم انبوه متن‌هایی که با عنوان مقاله منتشر شده و می‌شوند، کمتر اثری می‌توان یافت که با معیارهای مقاله نویسی به مفهوم اصلی آن منطبق باشد. ضیاء موحد که در زمینه شعر، منطق و فلسفه آثار با ارزشی خلق کرده است، در فصل‌های کتاب تازه خود با عنوان‌هایی چون آیا ما مقاله نویس هم داریم؟ مقاله چیست؟ ساختار کلی مقاله، روش‌های مقاله نویسی، مرحله آماده سازی مقاله، نکته هایی درباره هر بخش از مقاله و معرفی انواع مقاله، چارچوب ها، معیار ها، ساختار و فرم این ژانر مهم را با زبانی روان و شیوه اکادمیک و آموزشی مطرح و بررسی کرده است. ضیاء موحد تاکنون مجموعه شعرهای ارزنده ای چون از آبهای مروارید، مشتی نور سرد و غراب سفید و آثاری چون شعر و شناخت از ارسطو تا گودل، منطق موجهات و درآمدی بر منطق جدید را منتشر کرده است. حکایت سندباد از قدیمی ترین حکایت های باقی مونده از تمدن های هندی و ایرانی پیش از اسلام است. این حکایت پرکشش پس از بیش از 1000 سال هنوز جذابیت داستانی خود را حفظ کرده، به اغلب زبان های دنیا بازآفرینی و روایت شده و نقل می شود. کتاب یادداشت های سندباد نامه، تألیف علی محمد هنر، تحقیقی است با ارزش درباره حکایت سندباد چون اثری باقی مونده از تمدن‌های کهن هند و ایران و چون داستانی که ده ها سال باز گفته، شنیده و خوانده شده است. حکایت سندباد به دوران ساسانیان از زبان هندی قدیم به زبان‌های پهلوی ساسانی، سوریانی و بعدتر به زبان یونانی ترجمه شد. رودکی، شاعر بزرگ ایرانی، در نخستین قرن‌های ایران پس از اسلام حکایت سندباد را در منظومه سرود که چون اغلب آثار او جز سطرهای پراکنده از آن بر جای نمانده است. در همان دوران عمید ابوالفوارس حکایت سندباد را از پهلوی ساسانی به زبان دری کنونی ترجمه کرد. در قرن ششم هجری قمری حکایت سندباد در زبان فارسی کنونی دوباره بازآفرینی و روایت شد و ظهیر سمرقندی به تقلید از شیوه نصر الله منشی در کتاب کیل و دمنه روایتی منصور از سندباد را بازنویسی کرد که تاکنون بر جای مانده است. علی محمد هنر، مؤلف کتاب یادداشت‌های سندباد نامه، روایت سمرقندی را از منظر زبان، ساختار و نثر بررسی کرده و در مقدمه کتاب پژوهش‌های خود را درباره تاریخچه قاید سندباد آورده است. مؤلف شعرها، واژه‌ها، عبارات و اصطلاحات دشوار روایت سعید سمرقندی را نیز در کتاب خود توضیح داده است. ترجمه فارسی کتاب درباره نمایش، مجموعه ای از نوشته‌ها و مصاحبه‌های ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل، 30 سال پس از نخستین انتشار خود در هفته گذشته منتشر شد. درباره نمایش را مترجم برجسته و معتبر ایرانی ابوالحسن نجفی ترجمه کرده است که در دهه‌های 40 و 50 از نخستین و بهترین مترجمان آثار سارتر به زبان فارسی بود. بخش اول کتاب درباره نمایش برخی از مهمترین مقاله ها، سخنرانی ها و مصاحبه های سارتر را درباره نمایش در بر می‌گیرد و بخش دوم به بررسی نمایشنامه های سارتر اختصاص یافته است.
فرج سرکوهی بود با تازه های کتاب و ما ملی پوشان ایران برای آماده سازی خود در آستانه دیدار با عربستان سعودی راهی جزیره کیش شدند. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران از امروز اردوی تدارکاتی خود را در جزیره کیش آغاز می کند. این اردو که برای آمادگی تیم ایران در مقابل تیم ملی فوتبال عربستان برپا می شود تا روز 12 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. دیدار تیم های ملی ایران و عربستان روز شنبه 16 شهریور ماه 8 روز دیگر در ریاض برگزار می شود. ایران علاوه بر عربستان در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی و امارات متحده عربی نیز پیکار خواهد داشت. مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا شب گذشته در تهران کار خود را آغاز کرد و در نخستین مسابقه تیم جوانان ایران در مقابل مالزی به پیروزی رسید. پیروزی تیم بسکتبال جوانان ایران با نتیجه 102-61 به دست آمد. دیشب در مراسم افتتاح مسابقات نسبت به اعضای تیم بسکتبال جوانان قرقیزستان که در سانحه هوایی و در راه سفر به تهران جان باختند ادای احترام و 1 دقیقه سکوت اعلام شد. بازی بعدی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران فردا شنبه در مقابل سوریه خواهد بود. در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا جمعاً 15 تیم در تهران شرکت کردند. قرعه‌کشی میان 32 تیم منتخب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در موناکو برگزار شد و تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی قرار گرفتند. از جمله تیم فوتبال منچستر یونایتد قهرمان اروپا به همراه سلتیک گلاسکو از اسکاتلند و ویارئال اسپانیا و همچنین آلبورگ از دانمارک در 1 گروه قرار گرفتند. چلسی نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا با تیم‌های آیس روم از ایتالیا، بوردوی فرانسه و کلوژ از رومانی همگروه شد. مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود. دیشب در موناکو در کنار مراسم قرعه‌کشی فوتبال جام باشگاه‌های اروپا، کریستیانو رونالدو بازیکن معروف پرتغالی تیم منچستر یونایتد انگلیس نیز از طرف اتحادیه فوتبال اروپا بهترین بازیکن باشگاهی فصل گذشته اروپا شناخته شد. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا ضمن قدردانی از رونالدو 23 ساله جایزه مخصوص این اتحادیه را به وی اهدا کرد. رونالدو طی 5 سالی که در منچستر یونایتد بازی می‌کند در 163 مسابقه 66 گل برای این تیم به ثمر رسانده است. و در مسابقات تنیس اوپن نیویورک، دوشیزه ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی در بخش دو نفری زنان نخستین پیروزی را کسب کرد. ارغوان رضایی به همراه همبازی آلمانی خود موفق شد تیم دو نفری اسلوواکی ترکیه را 2-1 شکست دهد. ارغوان رضایی قبلا در بخش انفرادی زنان با شکست از حریف اتریشی حذف شده بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. در فرصت باقی مانده تازه ترین خبرها را میشنوید. لحظاتی پیش سخنرانی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا به پایان رسید. باراک اوباما در واپسین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در اجتماع بیش از 70,000 هوادار در ورزشگاهی در شهر دنور رسما نامزدی خود را از سوی حزب دموکرات برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا پذیرفت. وی همچنین گفت که لازم است ایده های کهنه و سیاست گذشته را به دور ریخت. باراک اوباما در سخنانش قول داد که جنگ عراق را مسئولانه به سرانجام برساند. وی مشکلات آمریکا را ناشی از شکست سیاست های دولت جورج دبلیو بوش دانست. در بخش دیگر و در مجله صبحگاهی شما را در جریان بیشتر این سخن.
ارتباط با جهان امروز